بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه والله غفور رحیم. باز خداوند را شاکریم به عدد همه آیات و کلمات و اسما که در محضر آیات الهی به ویژه این آیات توحیدی هستیم. رب انعمت فزد. عرض شد در این چند آیه پس از این که در آیات گذشته تحلیل شد عقاید یهود و روش و منش یهودی ها و سیره اونها، از این آیه 72 به بعد حضرت حق تقریر میکنن و تحریر میکنن عقاید مسیحیت و اینکه کدام حرف اونها صحیح هست و کدام حرف بله صحیح نیست. در آیه گذشته مضمون آیه این شد که کسانی که میگن خدا مسیح ابن مریمه، حرفشون حرف کفرآمیزی و جناب مسیح فرمودن که خداوند هم رب من است هم رب شماست، شما او رو عبادت کنید. یعنی خود حضرت مسیح علی نبینا و علیه الصلاه و السلام این گفته رو قبول نداشتند و ندارند. در این آیه‌ای که دیروز قسمتی محضرتون عرض شد، باز کفر دیگری از حرف‌های کفرآمیز مسیحیت در این آیه تحلیل میشه و اون حرفشون اینه که لقد کفر الذین، آنانی که حرفشون این باشه که ان الله ثالث ثلاثه، دیروز توضیح دادیم حرفشون این باشد که خدا سومین از سومین نفر یا سه چیزه، این حرف حرف کفرآمیزی است. این سالسون سلاسه، این سلاسه چه هست که حرف اینها این است که خداوند سوم از این سه نفر یا سه چیزه. عرض کردیم ابو، ابن و روح القدس، یا بعضی هاشون این حرف رو میزنن خدا مسیح مریم، خدا مسیح مریم سلام الله علیه ما. بله 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 از روح القدس. سوال خوبی بیان فرمودی. اونهایی که میگن ابو ابن روح القدس، روح القدس رو منظم شده به ابو ابن میدانن. و حالا بگیم که این روح القدس همون عبارت دیگری است که باز میگن خدا و مریم و بفرمایید بله مسیح. اون ثلاثه‌ای که مسیحیت میگویند، بیشترین مسیحی ها این حرف رو میزنن، ابو ابن و روح القدس. بعضی هاشون میگن خدا، مریم، مسیح. خب این سالسون ثلاثه است. اگر ما بگیم که خداوند سومی از این سه نفر است، این کفر است. سومی از این سه نفر است کفر است، این کفره. چرا کفره؟ به خاطر این که میگید یک دو سه، رسیدید به سه، میشود چی؟ دیروز توضیح دادیم، گفتیم یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یکی بود یکی نبود یعنی واحد به وحدت حقیقی، یکی نبود یعنی واحد به وحدت عددی، که یکیست که دو دارد، دویست که سه دارد و همینطور ادامه دارد. اگر شما بگید خدا سومی از سه چیز است، خدا سومی از سه چیز است، بگید مادر است و فرزند است و خدا، یا بگید اب است و ابن است و بفرمایید روح القدس، و همانطور که در آیه اولی بود ان الله هو المسیح ابن مریم، ببینید اونجا خدا مسیح ابن مریم است، یعنی خدا سومی از مسیح و مریم است که اول و دوم است. این کفر است. چرا کفر است؟ چون واحد واحد عددی است و خدا واحد عددی نیست. واحد عددی را خالق است، نه این که خودش جز واحد عددی باشد. و وقتی که شما میگید سوم از سه نفر یا سه چیز، خداوند با اونها ضمیمه و منظم میشود، و اگر یه چیزی ضمیمه به یه چیز دیگری شد میشه زوج ترکیبی. دیروز برهان را توضیح دادیم، کل ممکنن زوجون ترکیبی، یا به ترکیب عقلی، یا به ترکیب خیالی، یا به ترکیب خارجی، یا به ترکیب تقدیری. به هر یکی از تقدیرها و ترکیبها که شما بگید، مرکب مرکب است و محتاج است. یعنی مرکبی که دارای اجزا باشد، چه اجزایش ذهنی باشد، چه اجزایش خارجی باشد، چه اجزایش انضمامی باشد، مثل ضمیمه کردن گیاهی با گیاه دیگر که یه مرکبی درست میکند، و چیزهای دیگر در این حال محتاج به چه است؟ این کل محتاج به جزء است، و این کلی محتاج به جزئیه، و همه اینها چه است؟ در ذات باری تعالی با ذات باری تعالی سازگاری نداره. این بزرگترین و مهمترین برهان بر توحیده، که هر کجا که امکان بیاید وجوب نمی آید، هر کجا که ترکیب بیاید نفی وجوب است و وجوب نفی امکان است. اینا با هم دیگه سازگاری ندارد. پس صحیح چه هست؟ اگر این حرف رو زدیم، نگفتیم خدا سوم سومین است، بگیم خدا چهارمین سومین است، این صحیحه، این توحیده. با همین نقطه بله، و با همین جمله عقاید فرق میکنه. اگر گفتیم سوم سومین است، چه اب باشد، چه ابن باشد، چه روح القدس باشد، چه بگیم بفرمایید مریم باشد، حضرت مریم باشد علیه الصلاه و السلام، چه بفرمایید حضرت مسیح باشد، این کفر است. اما اگر گفتیم ابی هست، ابنی هست، سلام علیکم، روح القدسی هست، نه این که سوم این ستا هست، چهارم این ستا هست، چهارم این ستا، نه این که به عبارت بهتر یه چهارمی است در مقابل این سه عددی که وجود دارد، بلکه چه هست؟ بلکه چهارمی است که هر یکی از اینها را که شما بگید هو معه، یعنی الله معه، خدا با یکی هست، خدا با دو هست، خدا با سه هست، چهاری هست که با همه اینها هست. این میشه توحید. این کدام میشود؟ همونی که وهوه معکم اینما کنتو، هر کجا که شما باشید، چه در وحدت عددی باشید، چه در وحدت اعتباری باشید. وحدت اعتباری یعنی در واقع شاید یکی بیشتر نیست، اما ما اونو دوتا حسابش میکنیم. اون چه که دوئیت در او بیاید با یکی سازگاری نیست، به هر طریقی که باشد، چه دوی خیالی باشد، چه بفرمایید حقیقی باشد، چه ترکیبی و انضمامی باشد، این محال است. اما اگر نه، آمدیم این حرف رو زدیم، گفتیم خداوند رابع ثلاثه است، خداوند خامس رابعه است، خداوند بفرمایید سادس خامس است، خداوند سابع سادس است. سلام علیکم، سبحکم الله بالخیر، و همینطور ادامه بدید. این حق است، این حق است. خیلی نکته دقیقی است، سبحکم الله بالخیر. در این آیه بزرگترین برهان توحید بیان شده. دیروزم در جلسه معذر عیزه عرض کردم، اگر از من بپرسن خلاصه و اساره عرفان و برهان و فلسفه و حکمت در قرآن چیه، عرض میکنم دریابید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، و دریابید ان الله ثالثون ثلاثه. ان الله ثالثون ثلاثه یعنی خداوند مقام احدیت داره. احدیت چه هست؟ یعنی بساطت. بساطت چه هست؟ بساطت مطلقه. بسیط مطلق یعنی چی؟ یعنی هر کجا را که شما اشاره بکنید، انگوش بذارید، بهش توجه بکنید، همین توجه شما هم از خدا. همینی هم که الان حرف میزنیم، با معیت حضرت حق حرف میزنیم. خاطر مبارکتون هست که ما در شهر اسماء عزیزی که تشریف داشتن گفتیم ما دو تا معیت داریم، یک معیت مطلقه، یک معیت نسبیه. معیت مطلقه یعنی چی؟ یعنی همه جا خدا هست، هیچ نقطه ای از وجود حضرت حق خالی نیست، این مقام احدیت است. این اشراف بر وحدانیت عددی هم داره. اما وحدت و معیت نسبی چه هست؟ معیت نسبی این است که شما چند چیز رو در تحت یک عنوانی آمدی جمع کردید که اینها کثیرن، اما شما اعتبار بهشون، بهش وحدت دادید. حالا که این اعتبار وحدت رو دارید، گاهی از اوقات این که ما معهو باشیم، یعنی مع الله باشیم، خداوند هم با ما هست. اینی که میگیم ان الله قریبون من المحسنین ولمع المحسنین، نکته بسیار دقیقی. یعنی حالا که ما مؤمن شدیم، خداشناس شدیم، حرف او رو زدیم، نماز خوندیم، اطاعت کردیم، عبادت کردیم، یک معیت و همنشینی با او پیدا میکنیم. این معیت، معیت دوم است که دیگه اختیاری است و اینا با هم دیگه باید تفکیک بشه. برای همین ما عرضمون اینه، ان الله ثالثون ثلاثه حرف کفرآمیزی است. خدا سوم سه چیز است. سوم سه چیز چه هست؟ بگید خدا ابن است، یا خب خدا اب است، یا خدا روح القدس است. این شرک است. ثالثون ثلاثه، یا بگید خدا، بفرمایید چون مثلث گفتیم، یا خدا مسیح مریم، یا بفرمایید اب ابن روح القدس، این ثلاثه است. این ثلاثه قضیه سگانه این می شود که بیشتر اون اب و ابن و روح القدسه. بعد تعبیر آیه این است که و ما من اله الا اله واحد. ما عرضمون این است و ما من اله الا اله واحد، ما مبنایی داریم در قرآن، بارها محضرتون عرض کردیم، تفسیر آیه با آیه، و این که آیات بعد که میاد مفسر آیات قبلی و آیات قبلی بستر و زمینه برای آیات بعدی. خوب در اینجا و ما من اله الا اله واحد، این برهان ان الله ثالثون ثلاثه، یعنی این جمله بیانه ان الله ثالثون ثلاثه کفره و ما من اله الا اله واحد، هیچ خدایی نیست مگر خدای واحد، مگر خدای واحد، هیچ خدایی نیست مگر خدای واحد، یعنی چی؟ یعنی خدا نعوذ بالله بالانضمام نیست، خدا به ترکیب نیست، خدا اصلا شما وقتی که میگید ثالثون ثلاثه یعنی امکان، امکان با وجوب سازگاری نداره، چون آنی که واجب است واجب من جمیع الجهات است، واجب من جمیع الجهات است، و به عبارت بهتر این و ما من اله الا اله واحدون، این اله واحدون، اله واحدون چه است؟ اله واحد در تمام کسرات ساری و جاری، دقیق دارم حرف میزنم، اله واحد در تمام کسرات ساری و جاری، نه این که کسرات اله بشود یا اله کسرت بشود، بلکه به جریان کدوم معیت؟ معیت قیومیه و معیت احاطیه. معیت قیومیه و معیت احاطیه چه هست؟ همون تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام، مع الاشیاء لا بالمزایله و لا بالمفارقه، نه جداست نه عین است، چه هست؟ همگام و همراه هست. این همگام و همراه هم به عنوان انضمامی نیست که بگیم بقیه آمدن او بهشون زمیمه شد. اگر این حرف رو زدیم ثالثون ثلاثه میشه، سه نفر بودن یکیشون خدا، این نیست. و به عبارت بهتر، نکته دقیق تر، خیلی مهم، این و ما من اله الا اله واحد، خداوند در عرض موجودات نیست، خداوند در چه هست؟ در طول موجودات هست. اون هم در طول موجودات اینطوری نیست که بگیم این موجود هست و خدا هم در کنارش هست. شما از همون حلقه اولیه هستی و انزل مراتب وجود رو که شما در نظر بگیرید، خدا هست تا بالاترین مرحله وجود.
تو احادیث ببینم که دو تا یه دو نفر نیست، مگر اینکه خدا سومیشونه.
چی رو؟
سن دو نفر در یک مکان نیستن، من این به خدا
سومیشه تو قرآن. بله. الله هو الرابع. هو الرابع. اگر ذهنم اشتباه نکنه فکر کنم سوره مبارکه نجوا رو میفرمایید دیگه. سوره مبارکه اللهم صل علی محمد. فکر کنم مجادله باشه. الان میارم یه صلواتی بفرستم سوره رو بیارم. اللهم صل على محمد و آل محمد. پیدا کردی شد؟ خب آیه هفته سوره مبارکه مجادله.
ما یکون من نجم و ثلاثت الا هو رابع ولا خمسة الا هو صادق ولا عدد و رزارت ولا اکثر الا هو معهم اینما کنید.
آه درسته، همین آیه است، همین آیه شریفه. آیه چند فرمودید؟
هفته مجادله.
هفته سوره مبارکه مجادله. اول جزء 28 نیست؟ بله مجادله 28. بله. اللهم صل على محمد. بله چقدر تعبیر زیباست. علم تره ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. بله خداوند میداند اون چه که در آسمان ها و در زمین است. بحث علم الهی، چون میدونید کلیه برهان ها به دو برهان ختم میشود، یکی برهانی که واسطه قدرت است و یکی برهانی که واسطه چه است؟ علم است. این علم و قدرت بله واسطه بالاترین برهان ها. بعد میگه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه. جالب اینجاست که اینجا میگه بله اگر بگید ثالث ثلاثه است کفره، اینجا میگه که ما یکون من نجوا ثلاثه الا رابعه. سه نفر با همدیگه دارن نجوا میکنن، آرام حرف میزنن، خدا اینو میداند، اما نه به عنوان این که سه از این سه نفر باشد. چه باشد؟ چهار از این سه نفره. و این خیلی نکته بسیار دقیقی. اگر ما گفتیم رابع ثلاثه است، چهارمین سومین است، توحید است. اگر گفتیم سومین سومین است، کفر است. چرا؟ چون سومین سومین انضمام را میرساند و انضمام ملازم با امکان است و امکان با وجوب سازگاری ندارد و ذات باری تعالی واجب الوجود من جمیع الجهات است. اما وقتی که میگید چهارم از سومین است، یعنی چی؟ یعنی با یک هست، با دو هست، با سه هست، با همه شون هم هست، یعنی هم با تک تک هست، هم با جمع هست، و این معنیش هست و این معنی توحید است. لذا تعبیر آیه اینه که الا هو رابعهم ولا خمستون الا هو سادستون. اگر عدد پنج شد ششمی نشه. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم. چقدر تعبیر زیباست. این همون و هو معکم اینما کنتمه. میگه نه کمتر نه بیشتریست الا هو، الا هو معهم. در این آیه خیلی این هو هو تکرار شده. این هو هویی که تکرار شده هو اطلاقی است، وجود اطلاقی است، وجود احاطی است. ان الله به کل شیء محیط، و اونی که معیت احاطیه و قیومیه دارد همه جا هست. بعد هو ما الا هو معهم اینما کانو. بعد داره که ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. بكل شيء نداره، على كل شيء، على كل شيء نیست، على كل شيء محیط یا علیم نیست، بكل شيء محیط و علیم است. این بكل شيء محیط است یعنی چی؟ خدا درجاتشون رو متعالی کنه. حضرت علامه حسنزاده جانم به قربانشون، ایشون میفرمودن این با تمام ذرات و اعماق وجودی موجودات رو بیان میکنه، تمام اعماق و ذرات وجودی رو بیان میکنه. بله به این جوز. بله قطعا اینجور. این معنی معیت مطلقه، این معنی تفسیر آیات به آیاته. و حالا این که در سوره مبارکه مجادله، بله که سلام علیکم بفرمایید اینو، و میدونید در سوره مبارکه مجادله تنها سوره است که در تمام آیاتش اسم شریف اللهه. 28 آیه داره، بله فکر کنم، بله بله در تمام 28 آیهش بله اسم شریف اللهه. و بعد هم بله جالب اینه که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. و بیشترین اسم اللهی که در آیه ها هم اومده در اولین آیه شه، یعنی حدود چهار اسم شریف الله آمده. و همینجا نکته مهمی، چون و حمد الله رب العالمین تفسیر عرض کنم، این چهار اللهی که در این سوره مبارکه آمده است، توضیح الله سوره آیه سلام علیکم آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم است. و به عرض من طلبه و برداشت من طلبه، الحمدلله رب العالمین، انحصارترین تفسیر آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم به اسم شریف الله. و این خیلی نکته دقیقی. و ما آیه‌ای در قرآن که اینقدر تکرار اسم الله داشته باشد نداریم. و عنایت دارید که الله بعد از واحدیت است، فلله الواحد القهار. و قهار بعد از اونه. آره تازه این قهار چرا میرساند؟ قدرت را میرساند. و این خیلی عجیبه و جالب اینجاست که قد سمع الله هم اولین جمله ایست که به عنوان قد سمع الله، و انسان وقتی که به نفی تعلق میرسد به مقام سمع الهی میرسد. لذا شما وقتی که از رکوع حرکت میکنید چه میگید؟ سمع الله لمن همه دست خودش. اینش یک نفی تعلقه، یه نفی تعلقه. برای همین در این آیه شریفه سمیع و بصیر به عنوان وصف بعدی الله آمده. و هر مطلب مهم دیگری هم چون بحث تفسیره، این چهار اللهی که در اینجا آمده معناش یکی نیست، معناش متفاوته. درسته که لفظ واحده اما معنا متعدده. سمع الله، الله اونجا یه معنا داره، تشتکی الالله باز یه معنا داره، والله یسمع یه معنا داره، ان الله سمیع بصیر یه معنا داره. و ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که اگر خواستید سمیع بودن خداوند را در آیات با متعلقاتش توضیح داده بشه، این آیه رو ملاحظه بفرمایید و به عبارت بهتر کثرت اسمایی رو در این آیه ملاحظه بفرمایید. برگردیم به آیه مورد نظر. چه بود آیه شریفه؟ الحمدلله رب العالمین. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد. ای الا اله واحد، غیر از این ما من اله الا الله. چرا؟ چون اونها مشکلی که داشتن، نصارا مشکلی که داشتن، مشکل در وحدت و توحید بود، نه مشکل در بفرمایید بله خالقیت و اینها. مشکل در چه بود؟ در توحید بود. مشکل در توحید این بود که می گفتن ابن الله هست، اب الله هست، بفرمایید مادر الله هست، مریم الله هست، همونی که گفتیم اب و ابن و روح القدس یا اب و ابن و الله، این ثلاثه شد. لذا اگر گفتن سوم سومین، این کفره. حالا حضرت حق با قضیه سالبه می فرماین و ما من اله الا اله واحد. تقاضا می کنم این نکته رو، حالا ببخشید بحثم اگر برای بعضی از عیزهی که در فضای مجازی بحث دنبال میکنن سنگین تر شد، دیگه مطلب سنگینی بود، از این سبکتر نمیشد ادا بکنیم. این آیه شریفه و ما من الهن الا الهن واحد، این نفی عقاید مسیحیتی است که میگن مسیح خداست، یا بفرمایید پدر خداست، یا بفرمایید پسر خداست یا روح القدس. چرا؟ چون تا صحبت اله شد، اله یعنی لا معبوده الا سوا، که میتواند معبود باشد؟ اونی که خداست. خدا چه کسی هست؟ کسی که خود آز، خود کلمه خدا، خود آز، یعنی قائم به نفسه، یعنی قائم به غیر نیست. و وقتی که شما میگید مسیح خداست یا مریم خداست یا روح القدس خداست، آمدید ممکن رو واجب حساب کردید، واجب رو ممکن حساب کردید. اصلا نه ممکن واجب می شود، نه واجب ممکن می شود. این برهانه. لذا ما عرضمون اینه که ان الله ثالث ثلاثه، برهان چه هست؟ و ما من اله الا اله واحد. چرا؟ چون واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهاته. تا شما یه چیزی رو گفتید وجودش ضروری است، یعنی همه جایی است، باید این حرف رو بهش ملتزم بشید که چه هست؟ که یکی است و دو نداره. و و همه صفات کمالی براش واجبه. برای همین شما صفت واحد رو که بیاورید تمام صفات رو آوردی و تازه حقیقت معیت این واحد احدیت است. چون واحد کثرت اسمایی و صفاتی دارد اما احد هم کثرت اسمایی و صفاتی هم ندارد. یک نکته دیگری هم محضرتون عرض کنم، ان شاء الله تبارک و تعالی طلبتون در بحث شرح اسماء که برسیم، در اسماء مستعصره که نظریات حتی آقایان و عرفا هم متعدد شده که اسماء مستعصره چه هستن، اسماء مستعصره اون اسمایی که انتخاب شده و انتخاب کرده برای خودش که هستن. خب حق مطلب این است که اسم شریف عالم، اسم شریف مسیح، اسم شریف سمی، اسم شریف بصیر، اینها اسمایی هستند که مشترک بین انسان و خدا هستند. اما بعضی از اسما خاص به انسان است که از آن حتمی مثل مرکب بوده، بعضی از اسما است که خاص اوست و خاص هیچ کسی نیست و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اینجا صحبت چه از صحبت واحده. حالا یه بحث انشالله بعدن خواهیم رسید که آیا مفاتح الغیب خداشان اون اسماء مستعصره هست، بحثش انشالله خواهیم رسید. ما عرضمون اینه که در اینجا ما و ما من اله وقت تمام شده و ما من اله الا اله واحد برهان عجیبیست، بل ان الله سالسون سلاسه. و تازه بعد از این باید یک، چون میدونید صفت واحد چه هست، قهار دیگه، فلله الواحد القهار. چون فلله الواحد القهار، ادامه آیه این است که و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. اگر دست از این حرفشون بر ندارن تعدید، این دیگه اجرای قدرته. توحید نیاز به اجراییات داره. اسم حرف دقیق دارم حرف میزنم، اینا این حرفا رو مغتنم بشمارید. اسم دقیق اجرایی واحد قهاره، اسم اجرایی واحد قهاره. و این قهاریت ظهورش در کجاست؟ در قیامته. خوشا به حال آنانی که این اسم قهاریت در این دنیا براشون متجلی بشه. اگر اسم قهاریت درش متجلی بشود، مانعتهم الله میشود، حسن حسینشون بله حسون الهی، و مانعتهم حسونهم من الله و الله میشود. اینجاست که دیگه در حسن الهی قرار میگیرن. و برای همین در حدیث سلسلتون زهب چه گفتن؟ لا اله الا الله حسنی، لا اله الا الله حسنی. یعنی اگر رسید به این الوهیتی که الوهیت وحدانیت و احدیت دارد، این به این میرسد که غیر از او هیچ کسی اون دیگری نمیتونه محافظش باشه. خیلی حرف دقیقی است. لذا قدرت اجرایی وحدت و وحدانیت قهاریت است.
بحث ستایی مطرح میشه، کثرت مطرح میشه، مقام مقام کثرت، میشه این حرف زد که به خاطر همین بحث واحدیت مطرح
میشه. قطعا بله،
به تناسب مقام
بله، یعنی به عبارت بهتر وحدت در کثرت است، کثرت در وحدت است. این وحدت در کثرت و کثرت در وحدت گاهی وقتا از واحد به کثیر میرسید، گاهی وقتا از کثیر به واحد میرسه.
مقام احد نیست، مقام نیست که تو اگر احد رو ذکر کنه به تناسب این سه تا سازگار نمیشه.
قطعاً اصلا مقام احدیت مقامش بالاتر. ما الان در واحدیتیم، میگیم این واحدیت واحد به وحدت عددی نیست، واحد به وحدت چه هست؟ اطلاقی و احاطی و معیت قیومیه. این واحد به وحدت اطلاقی و معیت قیومیه واحد بالعدد رو هم داره. بعضی ها باز متاسفانه اینجا یک تفسیر روایی عرض کنم، گمان کردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن واحدون لا بالعمد و لا بالعدد، واحد هست اما عددی و عمدی نیست. بعد حضرت امام سجاد علیه السلام و خود همین حضرت امیرالمومنین، نمیدونم در کدوم دعای صحیفه هست ملاحظه بفرمایید، ایشون فرمودن الهی لک وحدانیت العدد. آیا این گفته پسر با اون گفته پدر متنافی است؟ بعضی ها متاسفانه گمان کردن تنافی داره.
اون واحدیت به حسب احدیت، این واحدیت به حسب احدیت.
حالا نه، عرض دیگر ما این است که اصلا اینجا صحبت احاطه واحدیت بر واحد عددی است. وقتی که اینجوری باشد واحد عددی هم از او جدا نیست. منتها الهی لک وحدانیت العدد، چون عدد از آن اوست، لک وحدانیت العدد. لذا شما هر کجا به طبق این برهان حرف آیه بیاییم، هر کجا ثالثون ثلاثه‌ای بگیرید که عدد است، او هم با همین عدد است. به حرف مهمتر دیگری بزنیم که اصلا این ثالثون ثلاثه هم به عبارت دیگر یه جهتش حرفی شاید لغت کفر نباشد. چرا لغت کفر نباشد؟ لغت کفر به عنوان انزمامی هست، اما لغت کفر به عنوان وحدت عددی نیست. یک مبنای فقهی رو هم اشاره بکنیم دیگه، عرض رو تمام کنیم وقت گذشت، و آن اینه که ما قائل به طهارت اهل کتاب هستیم. یعنی این لغت کفر کفر اعتقادی هست اما کفر عملی نیست. چراش رو حتما دقت بفرمایید. در چراش ما عرضمون این است که این کسانی که این حرفا را میزنن به عبارت بهتر نتیجه حرفشون رو نمیبینن. اون کافر کسی است که این حرف رو بزند و به این حرفش متعبد باشه. برای همین در این ارتدادی هم که متاسفانه خیلی وقتا بعضی از افراد رو نسبت ارتدادی میدن، اینا نباید داده بشه. چرا؟ چون طرف اصلا نمیفهمه معنی حرفش چیه. تصور ندارد تا تصدیق داشته باشه. ارتداد و کفر در جایی است که به حرفش التزام داشته باشه. تا التزام به حرف نباشد کفر پیش نمیاد. بله،
التزام عملی منجر به کفر عملی.
بله، به کفر عملی میشه و در نتیجه آثار
کسی که اصلا معرفت هم نداشته باشه چه فایده‌ای داره اصلا؟
حالا اون بحث دیگه، اون بحث دیگرش، اون در مقام سیر معرفتی میگیم باید این طوری باشه، اون یه چیز دیگری.
کافر حساب
میشه؟ نه بخوام بگیم که بله، بیا ببینید، چون کافر رو کافر میگن، همون تعبیری که الان داشتید، چون خیلی از چیزا رو تحت پوشش قرار این به لحاظ این حرف خیلی ها رو تحت پوشش قرار میده، اما ملتزم به حرفش نیست. حتی نه تنها عوام از مسیحیت این حرف رو بفرمایید نمیفهمند، گاهی وقتا با کمال تأسف علمای از مسیحیت هم همین حرف رو نمیفهمند. اما چه گفتن؟ وقتی که میریم به توراتشون و اینا نگاه میکنیم، به انجیلشون، میگن که چون که دیگران این حرف رو زدن، ما هم همین حرف رو میزنیم. همون تقلید آبا و
همون که تو قرآن هم به همون کفار همین رو
به همین کفار. بله بله، لذا آره، این دیگه دو تا مبناست. اگر این مبنای این شدید که خود نفس حرف کفر آمیزه، باید قائل به نجاست اهل کتاب بشی. اما اگر آمدید گفتید نه، در نجاست جنبه عملی هم هست در طهارت، بله، که مبنای خیلی از بزرگ صاحب جواهر هم رضوان الله تعالی علیه قائل به ظاهرا طهارته، خیلی ها قائل به طهارت اهل کتاب هستند، بزرگان الان که الان تقریبا همیشون قائل به طهارت اهل کتاب هستن. این یه مبنایش که ما می‌خواستیم مبنای فقهی را اشاره بکنیم که بحث کنیم.
کفار هم که
در حقیقت ملتزم نبودن.
نه
قطعاً
قطعاً.
ولی خدا عمل رو
می‌کنه. بله بله قطعاً قطعاً. یعنی به لحاظ دیگر این کفری که در اینجا اطلاق می‌شود به لحاظ کفر اعتقادی است، اما کفر اعتقادی حالا ملازمه به فرموی طهارت و نجاست اون یه بحث دیگری است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.